بسم الله الرحمن الرحیم. سهل دلم از شوق تو آیین کاری است، بازا که زخم دوریت بر سینه کاری است. ای مهربان تر از نسیم صبح رویش، در وسعت سبز نگاهت مهر جاری است. چشمان تو تفسیر آیات شکفتن، دستان تو شعر بلند پای داری است. بی تو عبور لحظه ها سنگین و سرد است، در انتظارت کار دل ساعت شماری است. از بس فریبش داده ام با صبر و امید، دل با من امشب بر سر ناسازگاری است.
ای سر تو در سینه هر محرم راست، ای بست در رحمت تو بر همه باست، ای بست در هر کس که به درگاه تو آورد نیاز خدا، محروم ز درگاه تو که گردد باز، محروم ز درگاه تو.
یاران و همراهان معرفت جو سلام. سلامی از سر صدق و دوستی و راستی به شما همراهان خوب برنامه سجاده نیاز. خوشحالیم که با برنامه دیگر به محضرتان آمدیم. دوستان، نماز اولین و مهمترین فریضه دینی است که با مسلمان روبرو می گردد و اولین شعاری است که مؤمن سر می دهد. نماز رازی است میان خدا و بنده که این راز هم نیاز است و هم ناز. امروز نیاز است و فردا ناز. امروز رکوع و سجود است و فردا وجود و شهود. امروز ظاهر است و فردا باطن آن هویدا می گردد و محافظت نماز آن است که آدمی تن در مقام خدمت راست دارد و دل در مقام حرمت نگاه دارد، تا هم قیام ظاهر از روی صورت تمام باشد، هم قیام باطن از روی صفت بجای باشد. نماز حقشناسی و سپاسگزاری است، اظهار ناتوانی آدمی در برابر قادر تواناست، ابراز عشق و علاقه عبد به معبود و اقرار بندگی خود و خدایی خداست. با این امید که ما نیز از نمازگزاران راستین باشیم، سخنان استاد مهندسی را در باب اسرار نماز به اتفاق می‌شنویم.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. بحث در آیه شریفه ایاک نعبد و ایاک نستعین بود در ارتباط با مسئله هدفمندی نظام آفرینش و نظام خلقت. در یکی دو جلسه گذشته اشاره شد بر این که نظام هستی و نظام عالم هدفمند هست، مخلوق دارای هدف هست، هدف به این معنا که کمالی رو ندارد، در پرتو حرکت باید اون کمال رو به دست بیاورد و تحصیل کند. به حسب آیات قرآنی اون چه که هدف انسانها هست فرمود مسئله عبادت هست. اونگاه اشاره شد که این عبادت، عبادت انسانها هدف نهایی نیست بلکه هدف نیمه راه هست. اون چی که هدف نهایی هست معرفت و یقین هست که انسان نسبت به مبدأ و معاد و حقیقت عالم و خدای متعال آشنایی پیدا بکند. در ارتباط با این مسئله گفتیم که عبادت بهترین راه برای و کوتاه‌ترین راه برای تحصیل این نوع معرفت هست و این نوع یقین هست. معرفت ها و یقین های دیگری که از طریق دیدن معجزه حاصل می شود این هنر را ندارد، چرا که روشنایی ندارد. نمونه اینها را گفتیم که در طول تاریخ در مقابل انبیا، دشمنان انبیا، مخالفان، مستکبرین، با اینکه می دیدند معجزات انبیا را از ذلک معتقد نمی شدند، چرا که این دیدن و این رؤیت و این یقین برای اونها روشنگر نبود. یقینی که حاصل از برهان استدلال باشد گرچه ارزشمند هست، اما باز اون یقینی نیست که لتربون الجحیم باشد و بتواند حجابها رو بدرد، قدرت روشنایی و برد این دید روشنایی اون اندازه باشد که بتونه حجاب این عالم رو برکند از سر راه و انسان رو به باطن عالم رهنمون باشد و راهنمایی کند. اون یقینی که فرمود لو تعلمون کلا لو تعلمون علم الیقین لترون الجحیم، اون علم الیقینی است که از محصول عبادت باشد و از طریق عبادت حاصل بشود. اینا نکاتی بود که در یکی دو جلسه قبل از شما شنوندگان عزیز و ارجمند رسید. یقین مراتبی دارد، نمی شود برای یقین حدی رو در نظر گرفت. هرچی که انسان عبادتش بیشتر باشد، وسیع‌تر باشد، عمیق‌تر باشد، با معرفت برتر انجام بگیرد، معذالک برای دستیابی به یقین‌های برتر همچنان راه باز است. اینطور نیست که بگیم راه تحصیل یقین تمام شد. شما در زبان انسان کامل وجود مبارک حضرت ختم مرتبت محمد ابن عبدالله صلی الله علیه و آله و سلم ببینید، با اینکه اون همه کمال و تقرب دارد، معزالی فرماد رب زدنی علما، رب زدنی فیک تحیرا و امثال این گونه مسائلی که سخن از مسئله طلب زیادتی علم است و کمال است و امثال اینها. بنابراین این یقین مراتبی دارد، بی نهایت مرتبه دارد، الامانا نهایت له مراتب یقین هست و انسان باید همچنان در مسیر عبادت سعی کند بر وسعت عبادت، بر عمق عبادت، بر کیفیت برتر عبادت بیفزاید، از معرفت‌هایی که از درجات قبلی و مراحل قبلی عبادت به دست آورده بهره بگیرد، استفاده کند، عبادت در این مرحله کیفیت بیشتری ببخشد تا به پله بالاتری برسد، همینطور پیش برود تا اونجایی که اونجا نیست، یعنی حرکت و پویایی که حد یقف ندارد. انسان چه موجودی است که حد یقف ندارد؟ یعنی یک نقطه توقف برای انسان نیست، موجودی است که میتواند در مدارج کمال و در نردبان ترقی همچنان به پیش برود. در مثالی که در جلسات گذشته خدمت شما عزیزان عرض کردیم، مثال به هسته زده شد. یک هسته وقتی در درون زمین گذاشته شد، تقاضای تکوینی این هسته این نیست که درخت بشود. هسته مسیر درخت شدن رو دنبال می کند، از هستگی به فعلیت درختی می رسد، از طریق درخت تبدیل به میوه می شود. در یک بوستان، در یک باغستان میوه ها رو می گیرند، عصاری اونها رو می گیرند و توفاله های اونها رو دور می زند. یعنی در واقع هسته می رود به سمت شهد و شربت شدن. هسته نمیگه من میخوام نهال بشم، نمیگه من درخت میخوام بشم، نمیگه من میوه میخوام بشم، میگه من میخوام عصاره باشم، من میخوام شهد باشم، من میخوام شربت باشم. چما این که دالوی گل نمیگه من میخوام گل بشم، میگه میخوام گلاب بشم، میخوام عطر بشم. انسان نمیگه من میخوام عابد بشم، میگه میخوام عارف بشم، میخوام به معرفت برسم. اون هم نه معرفت هایی در مراحل اولیه و در مراتب آغازین، بلکه آنچه هم در وحی ناید آن شوم. یعنی اونقدر به معرفت برسم، اونقدر به کمال برسم، اونقدر به جایی برسم که در وهم و گمان و تصورم نمی گنجد. از جمادی مردم و نامی شدم، و از نما مردم، ز حیوان سر زدم، مردم از حیوانی و آدم شدم، پس چه ترسم کی ز مردن کم شدم. بار دیگر هم بمیرم، از بشر تا در آرم در ملائک بال و پر، بار دیگر از ملک پران شوم، آنچه اندر وهم ناید آن شوم، پس عدم گردم، عدم چون ارغنون گویرم که نا الیه راجعون، انا لله و انا الیه راجعون. پایان ندارد، نقطه توقف ندارد. انسان میگه من به سمت بی نهایت حرکت میکنم، عشق به کمال مطلق در نهاده انسان نهفته است، در فطرت انسانی عشق به اطلاق گذاشته شده. مطلق گراست، اطلاق خواهه، مطلق خواهه، به هیچ حدی قانع نیست، به هیچ محدودیتی راضی نیست. و همین این کمالات در سایه عبادت و بندگی حاصل می شود. اگر انسان هویت خودش رو یافت، اگر مسیر کمال و تکامل خودش رو یافت که در پرتو عبادت هست که من به این کمالات میرسم، هرگز دست از عبادت بر نمی دارم. البته این نکته هم باید توجه داشته باشیم که دسترسی به این کمالات هم هدف نباید باشد. هدف فناء تام در ذات اقدس الهی. و باز بالاتر از این مسئله که فعلا محل بحثش نیست، اما اون چه که فعلا نتیجه این بحث باید بهش توجه داشته باشیم این است که محصول عبادت یقین است، و یقین مراتبی دارد بی نهایت. پس عبادت باید همچنان انجام بگیرد تا به هی به مراتب برتر و برتر یقین انسان دسترسی پیدا بکند. با توجه به این بحث بطلان این حرف هم روشن خواهد شد، گرچه حرف بسیار واهی و بی اساس است، که اون کسانی که دم از مسئله وصول به حق و حقیقت میزنند و میگن ما دیگه نیازی به عبادت نداریم، نیازی به نماز و روزه و امثال ذالک نداریم، چرا که به حق رسیدیم، به حق واصل شدیم، بی ارزش بودن این مطلب پوچ هم روشن شد. که مگر میشود انسان به جایی برسد که نیازی به عبادت نباشد؟ اگر به اون کسی که میگه من به حقیقت رسیدم، وصول به حق پیدا کردم، دیگه احتیاجی به نماز ندارم، احتیاجی به حجاب ندارم، احتیاجی به روزه ندارم، احتیاجی به عبادت ندارم، این توجه به این نکته نمی کند که اگر دست از عبادت برداشت، مگر عبادت نردبان ترقی نیست؟ مگر وسیله برای معراج نیست؟ برای عروج نیست؟ خب کسی که دست از نردبان بردارد یعنی سقوط. این کجا با وصول می سازه؟ تا اونجایی که عبادت کرده به اون حقیقت رسیده، اگه دست از عبادت برداشت یعنی از نردبان ساقط شد، نه یعنی قفل شد در مرحله وصول، در مرحله نهایی رسید. نهایتی نیست عبادت، نردبان عبادت وسیله است. این ادعای بسیار پوچ و سخن کودکانه است که من دیگه به حقیقت رسیدم، نیازی به عبادت ندارم، نیازی به رعایت اصول بندگی و قوانین و ضوابط و نوامیس الهی در فرهنگ و آداب و عبودیت و بندگی خدا ندارم. این سخنی بسیار کودکانه و بی ارزش و غیر علمی است. ترک عبادت یعنی سقوط، سقوط با وصول در تعارض است، در تضاد است. بنابراین مسئله عبادت باید همچنان با کیفیت بالا و برتر ادامه پیدا بکند. و جواب نقضی این مطلب این است که مگر امیرالمومنین سلام الله علیه تا آخرین لحظه حیات عبادت نمی کرد؟ مگر نماز نمی خوند؟ مگر پایبند به اصول عبودیت و بندگی خدای متعال نبود؟ عبادت رسول اکرم رو کی داشت؟ عبادت امیرالمومنین سلام الله علیه رو کی داشت؟ عبادت امام زمان سلام الله علیه رو الان کی داره؟ نعوذ بالله، امام زمان به یقین نرسیده که همچنان داره عبادتش رو دنبال میکنه؟ مبادا فریب بعضی از شیاطین رو بخوریم که متاسفانه هستن در جامعه، که افراد ساده لوح رو فریب میدن که به مقدار ذکری وردی و امثال اینها اونا رو مشغول میکنن، بعد از گذشت مدتی به اونها تلقین میکنن که شما به حقیقت رسیدید و دیگه نیازی به زحمت و ریاضت و عبادت و عبودیت ندارید. اینها سخن باطله. به این جوابهای نقضی، به این جوابهای حلی مسئله توجه داشته باشیم که در دام این گونه شیاطین نیفتیم. بنابراین ما موظفیم در مسیر عبادت و بندگی خدای متعال خودمون رو قرار بدیم. قرآن کریم برای اثبات این مسئله و اقامه برهان بر این مطلب که باید شما عبادت مرا بکنید و باید به این هدف برسید، در آیات متعددی به این بحث اشاره فرمود. در سوره هود، آیه آخر سوره هود فرمود: ولله غیب السماوات والارض و الیه یرجع الامر کلو فاعبده و توکل علی و ما ربک بغافل اما تعملون. چندین مطلب بسیار ارزنده در این آیه شریفه آخر سوره هود بهش اشاره شد. تمام غیب آسمانها و زمین مال خدای متعال هست و الیه یرجع الامر کلو، تمام موجودات بلا استثناء به حق متعال رجوع می کنند و بر می گردند. یعنی خدای متعال غایت، هدف و فاعل عالم هست. در قوس نزول هرچه هست از خداست و در قوس صعود هرچه هست به سوی خداست. در ابتدای آیه اشاره به مبدئیت در قوس نزول دارد که ولله غیب السماوات والارض و الیه یرجع الامر کلو، اشاره به مسئله قوس غایت قوس صعود دارد که در جریان آفرینش همه چیز از آن اوست و در جریان بازگشت همه چیز به سوی او برمیگردد. پس همه پویا و روان به سوی خدای متعال، انسان هم خارج از این کاروان و قافله نیست، توأم یا کرهن به طرف خدای متعال برمیگردد. تمام موجودات عالم این چنینند. الا الی الله تسیر الامور، همه موجودات سیرورتشون، تحققشون، شدنشون به سمت خدای متعال است. الی ربک الرجاء، الی ربک المنتهی، و امثال این آیات که انا لله و انا الیه راجعون، که همه موجودات در قوس نزول مبدأشون خدای متعال است و در قوس صعود غایتشون همه موجودات خدای متعال است به نسبت به همه موجودات. پس مبدأ خداست و معاد هم خداست، مبدأ خداست و غایت و هدف نهایی هم وصول به حق متعال است. اگر همه موجودات از خدایند و اگر همه موجودات به خدای متعال بازگشت می کنند، پس فعبده. فرمود لله غیب السماوات والارض، این یک مطلب، و الیه یرجع الامر کلو، این مطلب دوم. نتیجه این که اگر خداوند مبدع همه موجودات است و اگر خداوند مرجع همه موجودات است و غایت برای همه موجودات است، پس فعبده، او رو باید عبادت کرد. و این بندگی و عبادت نه تنها موقع نماز هست که انسان رو میخواد مرتبط با خدای متعال بکنه، بلکه در همه مراحل، در همه کارها، در همه شؤونات انسان باید عبادت خدای متعال رو بکنه. برای اینکه بتونه بهتر در این مسیر گام بردارد و نیازمندی های خودش رو برطرف بکنه، انسان باید در خیلی از امور وکیل بگیره. در مسائل عادی روزمره خودمون، در امور زندگی های معمولی خودمون میبینیم که اینطور هست، انسان برای رفع نیازمندی ها وکیل میگیره که کار رو به دست او بسپاره. در جریان ارتباط با خدای متعال هم خدای متعال فرماد و توکل علی، زمام همه امور به دست خدای متعال هست. اگر زمام امور به دست خدای متعال هست، پس بر چنین ذاتی توکل کن. توکل کردن یعنی خدا را وکیل گرفتن، خدا را وکیل بگیر. کارهات رو به دست کسی بده که درشته صعود و نزول عالم هستی به دست اوست. چون همه رو خدای متعال آفریده، بنابراین اگر کسی بخواد وکیل بگیره، باید او رو وکیل بگیره. چه کسی بهتر از خدا؟ البته این مسئله وکیل گرفتن و توکل نیمه راه هست، برای متوسطین هست، برای افرادی که در بین راه هستن، نه اینکه مقام توکل مقام عالی ترین مقام و بالاترین مقام باشد. بلاز اینکه مسئله توکل و وکیل گرفتن یعنی من هستم، خواسته هایی دارم، کارهایی دارم و من و خواسته هام و کارهام که مرازم فرما، تمام اینها دیدن غیر حق از کسرت بینیست. توکل از مقامی کسانی است که در بین راهن و هنوز به مرحله وحدت و توحید نرسیدن، چون در مسئله توکل قطعاً ارکانی وجود دارد که این ارکان حاکی از رؤیت کثرت و مشاهده کثرت است. برای متوکل خودشو میبینه، خواستهاشو میبینه، کارهاشو میبینه، خدا رو میبینه، بعد میگه من کارها را به خدا دادم که او زمام امور برای به دست بگیره و کارها رو برای من انجام بده. خب این گرچه محبوب است، گرچه مقام خوبی است، اما بدانیم که نیمه راهه، نه از مقاماتی که به نهایت رسیده شده باشه. بالاتر از این مقام توکل، مقام تفویض هست، برسد اونجایی که انسان بگه من چه هستم که کاری داشته باشم، آرمان و آرزو و خواسته‌ای داشته باشم. نه خود میبینه، نه آرمان میبینه، نه آرزو میبینه، نه کار میبینه، هر چی که هست اوست. البته اگر در این بین خود دید و گفت من راضیم به اون چی که او راضیست، این مقام رضاست، که باز در مقام رضا رگه های شرکی وجود داره، چون انسان راضی که به مقام رضا رسیده باز خود رو میبینه. طرح و لایحه به درگاه خدای متعال ارائه نمی کنه، اما و میگه هر چی که خدا خواست من هم او رو میخوام، پس خود رو میبینه هنوز و میگه من راضیم به اون چی که حق برای من میخواهد و برای من رضایت دارد. اما مقام تسلیم بالاتر از همه این مقامات، که انسان به نقطه ای از کمال میرسد که اصلا خود نمیبیند، نه خود میبیند، نه خواسته میبیند، نه کار میبیند، نه تعلقات میبیند، نه تمنیات و آرزوها میبیند، هیچ کدام از اینها رو میبیند. این مقام تسلیم. بنابراین توکل گرچه یک مقام خوبی است، اما مقامی است که بین راهی است. از اون طرف در این آیه شریفه فرمود و ما ربو که به غافلن اما تعملون، کارهایی که میکنی در دستگاه خدای متعال به غفلت و فراموشی سپرده نمیشود. اون چرا که انجام میدهید ثبت است و ضبط است و در قیامت کبرا اینها رو خواهید دید. بنابراین یکی از ادله این که ما باید به سمت عبادت و بندگی حق حرکت کنیم، این که خدای متعال مبدا است و خدای متعال معاد است، فاعل اوست، غایت اوست، همه چیز از آن اوست و همه چیز به سوی او برمیگردد. چنین ذاتی باید معبود باشد و مورد عبادت قرار بگیرد. خداوند توفیق عبادت خدای متعال رو به نحو عالی و اعلا به همه ماها کرامت بفرماید، قلبها و دلهای ما رو ظرف معارف قرآنش قرار بده و توفیق فهم اسرار عبادات خصوصا نماز رو به همه ماها کرامت بفرماید انشاء الله. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
حبيبي يا محمد يا صادقا بالوعد، يا أحمد يا مؤيد من الفرد الصمد، حبيبي يا محمد يا صادقا بالوعد، يا أحمد يا مؤيد من الفرد الصمد، يا صادق المقال يا ذا المقام العلي، يا صادق المقال يا ذا المقام العلي،
يا من حباه ربي بطيب الأفعال،
يا من ساريت ليلا مصاحبا جبريلا، يا من ساريت ليلا.
خب یاران صاحب دل، بحث استاد مهندسی را در باب اسرار نماز شنیدید. اینک مروری میکنیم بر بحث استاد. استاد در آغاز فرمودند نظام هستی هدفمند است و به حسب آیات قرآنی هدف انسانها عبادت است و هدف نهایی از عبادت معرفت و یقین است. استاد در ادامه درباره مراتب یقین توضیحاتی دادند و فرمودند هرچه انسان عبادتش بیشتر و عمیق‌تر باشد، برای دستیابی بر یقین‌های برتر راه باز است. استاد فرمودند همه کمالات در سایه عبادت و بندگی حاصل می‌شود و اگر انسان خود را یافت، هرگز دست از عبادت بر نمی‌دارد. استاد در پایان فرمودند این آیه می‌گوید همراه با ارتباط با خدای متعال بر او توکل کن، یعنی کارها را به دست خدا بسپار.
الله 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 هو الله
هو الله
رب الوجود ولا معبود الا هو رب الوجود ولا معبود الا هو الله
خب یاران پاک سیرت، به پایان برنامه سجاده نیاز رسیدیم. تا برنامه‌ای و توفیق خدمتی دیگر، خدا نگهدار، التماس دعا.
من رحمن سالم.